أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره روایاتی بود که مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب به اونها استدلال فرمودن بر این که تصرف در اطراف شبهه محصوره در مال، شبهه محصوره به حرمت مال جائز است. شبهه محصوره اگر محصور است بین مال حرام و حلال، تصرف در اونها جائزه و قاعده علم اجمالی از حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه اجرا نمیشه. روایاتی که ایشون متعرض شده بودند بر طوائفی است. یک دسته از اونها روایاتیه که مضمونش با اون صحیحه عبدالله ابن سنان که خوندیم با هم مخالفتی ندارد، یعنی دلالت می کند بر این که اصلا در مطلق علم اجمالی مخالفت جائز است و احتیاط واجب نیست. یه سری از روایات که ظاهرن روایت اول و دومی باشه که ایشون متعرض شده، اینا مثل اون روایاته که دلیل بر جواز مطلق مخالفت قطعیه در شبهه محصوره است، چه در مال چه در غیر مال. یه دسته از روایاتش مربوط است به شبهه محصوره در اون جایی که مال اخذ می شود از ظالم و عامل ظالم، اینم یه دسته که این هم بعد بحثش خواهد آمد در وجه سوم، این روایات بحثش خواهد آمد. یک دسته از این روایات هم مربوط به باب سرقت است که ظاهر است در این که اگر بنا باشد سرقت، سرقت معینه باشد، اینجا خرید و فروشش جائز نی و تصرفش جائز نی. تصرف در مال مسروق اگر معلوم و به تفصیل جائز نی، ولی اگر مشتبه به شبهه محصوره باشه جائزه، اونجوری که مرحوم سید میخواسته بگه. پس دسته سوم روایاتی است که در باب سرقت آمده و سه تا روایت بوده اینا که مرحوم سید متعرض شد. یکی صحیحه ابی بصیر بود، چار باب یک ابواب و عقد البیع و شروطه، مکاسب محرمه امام جاشو نوشته است. یکی صحیحه ابی بصیر، قال سألت احدهما علیهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة، قال لا يا لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك. این یه روایت. روایت دومش موثقه سماعه بود، ابی ایوب، ابی ایوب خزازارن از ابی بصیر ثقه نقل میکند، چون هم ملاذ الاخیار گفته صحیح هست، هم امام تعبیر داره به صحیح هست. و باز روایتی ظاهرن سید هم در حاشیش تعبیری به صحیح باید داشته باشه. روایت دیگه موثقه سماعه هست، قال سألته شش باب یک عن شراء الخیانت و السرقه، فقال اذا عرفت انه کذالک فلا، میدونی سرقت و خیانته، نه الا ان یکون شیئن اشتریته من العامل. اینم روایت دوم. روایت سوم خبر جراح مدائنی. جراح مدائنی هفت باب یک ابواب و عقد البیع، انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا یصلح شراء السرقت والخیانه اذا عرفته یا اذا عرفت. این هم یک روایت. پس دسته سوم از روایاتی که سید بهش استدلال فرموده روایاتیه که وارد شده در باب سرقت. لکن دو تا روایت آخری یعنی موثقه سماعه و جراح مدائنی مراد از این دو روایت و ظاهر این دو روایت اینه که میخواد تفصیل بدهد بین علم و بین جهل. ظاهر از موثقه سماعه و روایت جراح مدائنی تفصیل بین علم و جهل، یعنی اگر بدانی مسروق حرام است تصرف و جائز نیست و اگر ندانی جائزه، مراد تفصیل بین علم و جهله. مثل سه تا روایت دیگری که در این باب هست، تفصیل بین باب علم و جهله. چرا مراد تفصیل بین باب علم و جهل است؟ قضاءً لوحدت سیاق روایات. سه تا دیگه روایت ما در این باب داریم که از اون سه روایت تفصیل بین علم و جهل برمیاد. یکی خبر مناهی، یکی از ابواب عقد البیع، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث المناهی قال و من اشترا خیانتا و هو یعلم فهو کالذی خانها. میدونه خیانته، مثل کسی که خیانت کرده، مقابلش کسی که نمیدونه خیانت. علم و جهل، علم و جهل. این یک روایت. روایت دیگری که باز ازش برمیاد این مطلب، این روایت مرسله ابن ابی نجران نوی همین باب، ان بعض اصحابی ان ابی عبدالله علیه السلام قال من اشترا سرقتن و هو یعلم فقط شرک فی عارها و اثمها، مقابلش و هو لا یعلم. اینم یه روایت. یکی هم در روایت علی ابن جعفر است که بعد از آنی که سوال میکنه از برادرش موسی ابن جعفر علیه السلام از جاریه مسروقه که فروخت اون را، حضرت فرمود اذا انبعهم انها سرقه، برای اون خریدار و تی اون جاریه جائز نی. قال سألت عن رجل سرق جاریه ثم باعها یهل فرجها لمن اشتراها، قال اذا انبعهم انها سرقه فلا یهل و ان لم یعلم فلا بأسه، ولی اگر نمیداند مانعی نداره. پس مراد از ظاهر از اون موثقه سماعه و خبر جراح مدائنی تفصیل بین علم و جهل. مراد از عرفان همون علم، در مقابلش جهل، به قرینه وحدت سیاق و شمل حدیث این باب. برای اینکه ما سه تا روایت دیگه که میبینیم، اون سه تا روایت هم تفصیل بین علم و جهل قائل شده. توهم نشود که انا نسوق الکلام الى تلک الروایات و موثقه و خبر جراح مدائنی، ما کلام رو میبریم اونجا و نقول تفصیل بین علم تفصیلی است و عدم علم تفصیلی. میگیم تفصیل بین علم تفصیلی و غیر علم تفصیلی. میگه ان علمت به علم تفصیلی حرامه و ان لم تعلم به علم تفصیلی، چه به شبهه بدویه باشد چه به مقرونه علم اجمالی باشد، فلا بأسه. پس ما کلام را سراغ اون سه روایت و همین دو روایت میبریم و میگیم مراد از اون سه روایت هم تفصیل بین علم و عدم العلم، علم تفصیلی و غیر علم تفصیلی، اهم از شبهه بدویه یا معلوم و بالاجمال. این توهم نشود، برای اینکه متفاهمه از علم، مقابلش جهله. باب العلم و الجهل، باب العقل و الجهل. متفاهمه از علم، مقابلش جهله، یعنی علمی که مقابلش جهله دیگه. شامل مقابلش، شامل مقرونه به علم اجمالی نمی شود. علم ظهور در این معنا دارد. عرفان را هم در این دو روایت میگیم ما مراد همینه، عرفان مقابلش جهل. عالم و جاهل، علم و جهل، اینا مقابل هم هستن. جهل یعنی همون ندانستن، نه این که علم مقابلش اهم باشد از علم اجمالی و شک بدوی. این مال این روایاتی که عنوان این موثقه سماعه و روایت جراح مدائنی. حالا این یه جواب. و ثانیاً حالا سلمنا که مفهوم عام مقابل علم عدم العلم است، به اهم از شبهه بدویه و به اهم از علم اجمالی. اگر این را هم قبول کنیم اون هم جوابش میاد و گذشته هم است که این مخالف با قواعده و اخذ به او جائز نیست. نمیتونیم بیاییم بگیم که دزدی مال دزدی اگه معلوم و بل اجمال باشد خریدش جائزه، ولی اگر معلوم و بل اجمال نباشد خریدش جائز نیستش. این راجع به این جواب از این روایت. و اما ظاهرن کلام تمام میشه اینجا، من ببینم. اجازه بفرمایید. پس بنابراین من قبول داریم بستر شبه محصور است. پس بنابراین اگر شما بگید مراد از اون روایات و این روایات تفصیل بین علم تفصیلی و علم اجمالی و شبه بدویه است، یه جوابش اینه که مخالف با قواعده. جواب دوم اینه که در خود این روایات و در بیرون از روایات قرینه است که مراد از مقابل علم جهله. پس اگر کسی بگد اون روایات مراد از اونها علم مقابله، علم اجمالی و شک بدویه، این دوتا روایت اینجور، ما جواب میدیم اولا ظاهر علم مقابل جهله، ثانیاً اگر یه همچه اطلاقی هم داشته باشد این برخلاف قواعده، چون مقتضیه اینه که ما در شبهه محصوره مال حرام بگیم، مال سرقت بگیم، خرید و فروش چیه؟ جائزه. و ثالثاً در خود این روایات قرینه است بر این که مراد مقابل علم و عرفان جهله. نعم در خود این روایات قرینه است و در روایات دیگر هم قرینه بر این معنا هست، یعنی هم شاهد داخلی در خود این روایات هست که مراد از مقابل علم کیه؟ علم و معرفت جهل. هم شاهد خارجی داریم که مراد از مقابل علم جهله. اما شاهد داخلی این است که اگر شما گفتید مراد عمه، نتیجهش این می شود که در ارتکاب علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی ارتکاب جائزه، در شبهه محصوره باب اموال تصرف جائزه، خرید جائزه، خرید مال مسروق اگر اطراف علم اجمالی بود چجوره؟ جائزه. میگیم خب این جواز مختص به بعض اطرافه یا همه؟ اگر بخوای بگی نه یجوز و شراء مال مسروق بل علم اجمالی، به نسبت بعضش ترجیح بلا مرجع، چرا بعضش جائزه و بعضش جائز نیست؟ اگر میگید نه شراء کلش جائز است، حالا یا دفعتن یا تدریجن، یا هر دو رو با هم بخرم، یا امروز اینو بخرم فردا اون دیگری رو بخرم، اگر مراد این باشد میگی خب لازمش اینه شما معلوم رو چیکار کرده باشید، معلوم رو خریداری کرده باشید، برای اینکه اونی که بین اونها هست و حرامه اون معلومه، یلزم و جواز شراء سرقت معلومه، در حالتی که در منطوق گفت سرقت معلومه شراءش جائز نیست. این اولا، یعنی بین منطوق و مفهوم نحو تعارضه. و اما قرینه خارجیه، قرینه خارجیه این روایتی که داشت مرسل ابن ابی نجران، من اشترا سرقتن و هو یعلم فقط شرک فی عارها و اسمها، میگه اگه کسی مال مسروق رو بگیرد این در عار و اسم شریکه. عرف از این میفهمد که در عار و اسم شریکه، چه مال مسروق به تفصیل رو بخرد چه مال مسروق به علم اجمالی رو بگیرد، در عارش و در اسم شریک. این قرینه است بر این که مراد از اون جواز شراء مالم یعلم سرقته مراد چیه؟ مراد شبهه بدویه است و مراد جهله. و الا یلزمو که آدم در عار شارع اجازه شرکت در عار را چکار کرده باشه؟ داده باشد. اغلا کما این که مال مسروق به عینه را شرائش را عار می دانن، مال مسروق به علم اجمالی را هم شرائش را چی می دونن؟ شرائش را عار می دانن. ولکن تقول، خلاصه اطلاق این روایات یا مقید است اگر مفهوم اطلاق داشته باشد، یا این مفهوم مقید است به قرینه داخلیه و خارجیه، و یا اینکه انصراف دارد به این قرینه خارجیه که شارع نمیخواد عار و شراع عار را چکار کند، شرکت در عار را چکار کنه، تجویز کند. شارع نمیخواد شرکت در عار را تجویزش کنه. این مال این روایات. و اما روایت ابی بصیر، صحیحه ابی بصیر، صحیحه ابی بصیر را سیدنا الاستاذ سلام الله علیه میخواد بفرماد اونجا هم مراد همون علم و شبهه بدویه است. مراد از این که مخلوط شده است، نه مراد اطراف علم اجمالی اختلطه‌ای که در صحیحه ابی بصیر داشتیم، مراد اطلاع علم اجمالی نیست. دونه که عبارت امام صفحه 369. و اما سعیت و ابی بصیر فیمکن ان یقال فیها ان الاختلاط مع غیره فی مقابل سرقه بعینها هو الاشتباه بغیره. گفته سرقت بعینها رو نمیتونی، مختلط رو میتونی. مختلط مقابل سرقت به عینها یعنی مشتبه. فإن قوله به عینها تأکید للسرقه کأنه قال السرقت و نفس السرقه، خود سرقت را بخرد، نه اینکه اشتباه کند چیز دیگری را خیال کنه سرقته، هبه را خیال کنه سرقته. السرقت و نفس السرقه، نه اینکه هبه را خیال کنه سرقته. ولا شبهت ان المختلط به معنی الامتزاج ازش ترا یا ازش توریه یقع الاشتراع به عینها و نفسا، اگه قاطی کردن من همه رو بخرم، اینجا سرقت به عینها خریداری شده، یعنی خود سرقت خریداری شده، نه اینکه هبه را به عنوان چی خریده باشم، به عنوان سرقت خریده باشم. و کذا ازش تر المعلومه بل اجمال به اطرافه، حالا این مختلطش بود معلومه بل اجمال را، یصدق انه اشتر السرقه بعینها. فتلک الجمله، یعنی اینی که داشت بعینها، روایت ابی بصیر اینجوری بود دیگه، صحیحه ابی بصیر، بله. الا عن شراء الخیانه و السرقه قال الله الا ان يكون قد اختلط معه غيره فاما السرقه بعينها فلا، ان فاما السرقه بعينها فلا. فتلك الجمله قرينه على ان الاختلاط ليس هو الامتزاج ليلزم التناقض بين الجملتين بل يراد به الاشتباه شبهه بدويه. حالا ولو سلم دلالتها على جواز شراء مختلط، جواب دوم، بر فرض میگه مختلط جائزه، این ربطی به علم اجمالی ندارد، میگه مختلط به حرام رو میتونی بخری، چون بعد با پرداخت خمس برای تو چه میشود؟ حلال میشود. کاری ندارد از ناحیه علم اجمالی، که این سوال از حکم وضعیه، آیا میتونم مختلط بیع شراء مختلط به حرام صحیح یا شراء صحیح نیست. میگه ثم لو سلم ولو سلم دلالته على جواز شراء المختلط بالحرام فالظاهر ان السؤال عن الحكم الوضعي اي صحه الشراء كما هو كذلك في جميع الاسئله الوارده في الاسباب الشرعيه والعقلائيه. فالمراد، یعنی هر جا سوال کردن از بیع از امور غیریه، سوال از حکم چیه؟ وضعیه. کما هو کذلک فی جمیع الاسئله الوارده فی الاسباب الشرعیه والعقلائیه. میپرسه وضوء با آب غصبی یصلح، این چیشو میخواد بپرسد؟ صحت رو میخواد بپرسد. بیع بالفارسیه یسلح، صحت رو میخواد بپرسد. هر کجا سوال از اسباب و از چیزهایی است که مقصود بالغیرن، برمیگرده سوال به سوال از صحت، نه سوال از جواز و لا جواز، چون خودش مقصود به ذات نیستش. بله فرموده درسته، برای اینکه میدونم بعد حلال میشود. ببینید صبر کن، صبر کن، من سوال میکنم خمر را بخرم یا نه؟ حضرت فرماد بخر و اجعله خلا. درست خرید خمر حرومه، اما این خرید خمر حرام نیست، چون این در مسیر خل شدنه. سوال میکنه مختلط به حرام و حلال شرایش درسته؟ حضرت میفرماد درسته، ولو علم دارم بینگی توش حرامه. چرا درسته؟ چون بعد با اداء خمس یسیر و حلالا، یسیر ربطی ندارد به علم اجمالی به حرمت که اگه به شما بده که قطعا یسیر و حلالا. خب میگم میپرسم آقا، ببین آقای بزرگوار میپرسد خمری که سیسیر و خلا من میتونم بخرمش یا نه؟ حضرت فرمود بله میتونی بخری. این معناش اینه که شراء الخمر جایزه یا این خمر چون سیسیر و خلا شراءش صحیحه؟ ربطی به حرمت ندارد، این حکم وضعیه. بله نه چیزی بد نمیده ما را امزون، خودت برای خودت با یک کاری کرده باشی. کما هو فل مراد و اما از اختلط به غیره فیسح و شراء لانه مال یمکن تطهیر و به اخراج خمسه او اتصال و او صدقه فلا ربط لها به عدم اعتبار علم اجمالی. اصلا کاری به علم اجمالی و حرمت و غیر حرمت ندارد. اصلا میبرسه درسته یا نه؟ ازن فرما درسته، برای اینکه خمس میدی و یقع و صحیحا. حالا من میخوام سرقت بعض اطراف شو بخرم، اینکه اصلا معلومه بالحرمه است، غیر اینه هم باشه باطله. مسروق مال غصبی معاملش معامله فضولیه، اگر صاحب مال بعد اجازه کرد یقع صحیحا. فرقی نمی کنه مال غصبی با مال غصبی مال الغیره، از نظر حکم وضعی تفاوتی نداره. شما هم فرماید یه مقدار سرقت، یه مقدار مال یکی دیگه، مال خودشه، اختلط به غیره. خب اینکه همین حرفه که از شبهه محصور است که شبهه محصور است، باز مال دزدی و مال خودشو میشه خرید از اختلطه. یا شما باید ناظر به حکم وضعی بدونید. ها حکم وضعی رو میخواید بگید؟ بله. نه مشکلش اینه که نمیشود امام یه چیزی که حکم تکلیفیش حرمته که خرید حرامه، چون تصرف دیگه، خرید تصرفه، این دیگه مال مدرسه است. و اگه زنگ را اگه سرش رو نگه داشت ولا میخره که وردارد برد، امام نمیتونه بفرماد مال غصبی رو جایزه برای اینکه بعد اجازه میکنه. مشکل اونجوری، توجه میفرمایید؟ حالا اجازه بفرمایید من عرض میکنم. و بل جمله ان تسعی اشراء المختلط لا يدل على جواز اكل المشتري يا لعدم كونا في مقام بيان غير صحته ولو فرز اطلاق فلا محاله وجب اخراج خمسه بادله ثبوته في المال المختلط بالحرام ولو اغمز عن ذلك. و گفتیم که نه این روایت اینو هم نمیخواد بگه فلا بد و ان يقال، باید بگیم این تخصیص به ادله. تخصیص چیه؟ اگر این روایت میگه مخلوط به حرام شرایش جایزه، تصرفش جایزه، این برمیگرده در چی تصرف کرده؟ در اطلاق مال الغیر تصرف شده. مال الغیر حرام است، چه معلوم و به تفصیل، چه معلوم و بل اجمال، چه مشکوک به شبهت بدیه، برای اینکه او رفته روی ذاتش، اون حرامه. اگر این بخواد بگه جایزه، میخواد در او چی کار کنه؟ در او تصرف کنه، بگه بله مال الغیر حرام است مگر جایی که چه بشود؟ مختلط با مال حلال بشه. مال حرام حرامه، مال الغیر حرامه مگر مختلط با مال حلال بشه، اون تعارض پیش میاد. می فرماد ولو اغمز ان ذلک فلا بد و ان یقال ان ان الاختلاط موجب للتحلیل واقعا و خروج الملک عن ملکیت صاحبه و دخوله فی ملک الغاصب. این معناش اینه که ملک از ملک صاحبش بیرون رفته و داخل شده در ملک غاصب تا شرا درست باشه. و هو بعد الغز عن مخالفته للقواعد المحکمه و عدم امکان ترکها الا به ادلت قاطعه سریعه معمول علیها. این دلیل محکم میخواد. و هذه الروایه مع احتمال المتقدم لا تصلح لذلك. ما که نمیتونیم از قواعد با همین یه صیحه دست برداریم که موجب ولو اغمز عن ذلك فلا بده که بگیم اختلاط موجبه برای تحلیل و خروج و این هم بعد از غزه از اون اشکال موجب لوقوع التعارض بین این صیحه و بین سایر روایات متقدمه. چرا؟ لأن سلب العلم ولو اجمالا عن الطریقیه والحجیه غیر ممکن. علم اجمالی رو که نمیشه طریقیتش اشاره بیاد ازش بگیره، چون طریقیت برای علم اجمالی چیه؟ حجیت چی؟ حجیت هم ذاتیه؟ نه، حجیت ذاتی نی. طریقیت ذاتیشه نمیشه ازش گرفت، یه نوع اماریت رو گرفت. حجیت احتیاج به جعل داره، قرارداد داره، ولذا شارع میتونه یه جا علم تفصیلی رو از حجیت چیکار کنه؟ بی اندازه بگه نرو دنبال این راه، اگه رفتی معذورت نمیدانه. ارائهش این چیه؟ ارائهش ذاتیه، طریقیتش ذاتیه، نمیشه طریقیتش ازش گرفت، اما حجیت چه میشه ازش گرفت؟ حالا شما هر دو رو میفرماید. سلب علم ولو اجمالا از طریقیت و حجیت غیر ممکنه، عادتا ولا عقلا ممکنه حجیت ازش بگیریم. فلا بد من التصرف فی المعلوم، فلا بد و ان یقال موضوع در سعی مال مختلطه علم بهی املا، فشراء المال المختلطه به سرقه صحیح واقعا علم بها املا. و مضمون اون روایات این بود که شراء معلوم باطلون، اجمالا کان العلم ام تفصیلا، مختلطا کان المعلوم ام لا. اجتماعشون در کجاست؟ در مختلط. مختلط معلوم بالعلم الاجمالی صحیحه میگد جائز، اون روایات میگفت جائز نیست. فتتعارض الطائفتان تعارض العموم من وجه و ترجیح مع سایر الروایات به وجوهن، لو قلنا بعمل العلاج فی تعارض العامین من وجه. اگه ما گفتیم مرجعات باب علاج در عامین من وجه هم میاد. و مع القول بالتساقط فمقتضی القواعد العامه عدم الجواز. این تا حالا این دسته از روایات، هذا کلا در این دسته از روایات و فرمایشات ایشون و چیزایی که ما هم از الهامن از فرمایشاتشون تلخیصاً عرض کردیم. لکن انصاف این است که این روایات ظاهرش در اینه که مختلط به سرقه شرائش یکون و جائزه و تصرفشم جائزه. روایت جراح مدائنی موثقه سماعه سیه ابی بصیر اینو ظهور در این دارد که خیانت و سرقت اگر معلومه به تفصیل نمیشود ازش استفاده کرد، ولی اگر معلوم نیست به تفصیل شرائش مانعی ندارد. حالا یا بگید میگد شرائ کلش مانعی ندارد تا نتیجهش این بشه مخالفت قطعی اجازه، یا بگه شرائ بعضش مانعی ندارد، هر کدومشو میخوای بخر علا نحوه تخییر. ظاهر این روایات اینه. کما سرح به این ظهور مجلسی دوم قدس سره در ملاذ الاخیار، مجلسی در ذیل صحیحه ابی بصیر در ملاذ الاخیار میفرماد این روایات ظاهر است در اینکه مختلط به عشراش مانعی ندارد، منتها چون اصحاب دیدن این برخلاف قواعد، چون دیدن این روایات برخلاف قواعده آمدن چکارش کردن؟ آمدن تأویلش کردن. ولقد اجاد فی کلامه. پس انصاف اینه. فلذا اگر توجه فرموده باشید من تو بیانم لکنت میخوردم، اگه بنا بود برای هر لکنتی یه چیزی از اجرتم کم بشه، خیلی چیزا از خیلی امروز اجرت ما کم میشد، اجرت معنویمون. چون زور میزنه آدم این حرفا رو بگه، زور داره بگه اختلط الحرام و بالحرام، یعنی نه اختلاط رو نمیخواد، یا سرقت را بگه نه اونو نمیخواد بگه. اینا خلاف زاره، انصاف ظهور این روایات است در جواز تصرف در اطراف معلوم و بالاجمال در باره سرقت. با الغاء خصوصیت شما غیر سرقت را هم به شکار کنید، ملحق کنید. اگر مال دزدی را میشود خرید با شبهه محصوره و با اختلاط، غیر به طریق اولا جایزه. لکن چون اصحاب دیدن، همون جوری که مجلسی در ملاذ الاخیار میفرماد، اصحاب دیدن که این روایات برخلاف قواعده، آمدن و این روایات رو چیکار کردن؟ تأویل کردن. یکی از تأویل ها همینی بود که تأویل ها اینایی بود که امام سلام الله علیه ذکرش کرد. یه تأویل دیگه هم به ذهن میاد، ولی یه نکته عرض کنم، اصلا یعنی چی که ابی بصیر میفرسد خیانت و دزدی رو میشه خرید یا نه؟ چگونه است یک مثل ابی بصیر محدث، بلکه یک شیعه، بلکه یک مسلم، این براش نامعلومه مال دزدی رو میشه خرید یا نه؟ معلومه مال دزدی رو نمیشه خرید، معلومه مال خیانت رو نمیشه خرید. اصلا سؤال ابی بصیر از چیه؟ ببینید ابی بصیر اینجوری میگه، میگه که سألت احدهما عن شراء الخیانه و السرقه، میشه خرید یا نمیشه خرید، اصلا این سوال ندارد. یا روایت جراح مدائنی میگه لا یصلح شراء السرقه و الخیانه اذا عرفت، شایسته نیست، اصلا احتیاج به بیان ندارد که، مگر بگی مفهومش میخواد بگه. دوزی خب باری کلا منم بخرم لازم دارم. خب این فرمایش حضرت عالی شبیه اون متهم، من عرض میکنم فرمایش حضرت عالی شبیه اون متهم به زناست که آمد پلو قاضی، بعد به آقای قاضی گفت که چی؟ اون مقتضی موجود، مانع مفقود، شبم شب مهتابی، اگه تو بودی نمی کردی. حالا اینم همین جوریه، این که درست نیست، معلوم دزدی رو نمیشه خرید، معلوم این ارتکاز هر مسلمیه، بلکه ارتکاز هر عاقلیه. این چیه ان شراء السرقه والخیانه؟ این یعنی چه؟ یا مثلا لا یصلح شراء السرقه والخیانه اذا عرفت، یا سماعه میگه سألت عن شراء الخیانه والسرقه، این چی بوده که خیانت و سرقت مورد سوال قرار گرفته؟ با اینکه عدم جواز از اوضاع واضحات است و هر مسلمونی میدونه، هر شیعه ای میدونه، فضلا از سماعه و ابی بصیر که اومدن اینجوری گفته. به نظر میاد که این سوال ها در این روایات مال بعد از قضیه است، یعنی رفته چیزی رو خریده به عنوان اینکه دستش بوده ازش خریده، بعد از آنی که خریداری شده و آورده است، الان متوجه می شود که چه؟ که این مال مسروق، سرقت و خیانت هست. حضرت می فرماد که حالا که متوجه شده، اگه این عیناً خودش دزدیه، هیچی درست نیست، باید برگردن، مال مردمه که نمیشه خرید. اما اگر نمیدونی دزدیه یا نه، ولو با علم اجمالی هم دزدی داشته، بعد معلوم شده هم دزدی داشته هم غیر دزدی داشته، اینایش که دزدی بوده و تو خریده ای، در اینجا جایز است، چون برای اینکه معلوم نبوده، معلوم نیست، نه اینکه معلوم سرقتا، بعد از اتفاق افتادن خرید شده، معلوم میشه سرقت و خیانتی بوده. حضرت فرماده اگه این مال خریداری شده همون مال دزدی است، هیچی درست نیست، باید بری برگردونی به صاحبش. اگر بعد از خریداری شده نمیدونی مال دزدیه یا غیر مال دزدی، ولو به صورت علم اجمالی، اینجا مانعی ندارد. اینی که حالا تو الان خریده ای و در دستت آمده، دیگه حالا لازم نبری پسش بدی، چون به هر حال پولی به اون دادی، اون زامنه بره پول را به صاحبش بپردازد، تو دیگه لازم نبری بعد بش بدی. هم یدش اماره ملکیت بوده در حال جهل، هم الان پولش بلونه، صاحب مال اگر معلوم شد مالشه بره پولش از او بگیرد. احتمال داره این روایات مال بعد از شراء باشد، نه قبل از شراء. این هم راجع به این روایات. بحث بعدی روایات ربا، ببینیم اونا چجوره.